بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أفضل الناس من كظم غيظه وحلم عن قدرتين. أفضل الناس من كظم غيظه وحلم عن قدرتين. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: برترین مردم کسی است که خشمش را فرو خورد و فرو برد و به حال توانایی و در حال توانایی بردباری کند. بسم الله الرحمن الرحیم. و الاتفاقهم على انهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح و ان كان من قصدهما ردوا ما ان العقد يتبع القصد فالمصحح له ما ذكرنا من ان قصد رده بعد ملک المشتری له غیر مناف لقصد البیع به وجهین و انما المانع عدم القصد لا نقل الملک للمشتری اصلا بحیث لا یترتب علیه حکم الملک. بعضی که داشتیم راجع به این که اگر مبیعی را که بایع به مشتری فروخته است و مدت قرار داده است، همون مبیع را می تواند مشتری به بایع بفروشد، اینم دو صورت داره: یک مرتبه با شرط، یک مرتبه بدون شرط. اگر در حین عقد شرط کرده باشن، بعضی ها فرمودن این شرط باطله. چرا؟ به جهت این که منجر به دور و علت بطلانش را دور ذکر کرده هم. بعضی از فقها ها این دور را جواب داده بودن، این علت را، که این باعث بطلان نمی شود، زیرا این که توقف از یک طرف هست از طرف دیگر نیست. اگر بایع بخواد مالک بشود در بیع دوم، این توقف بر ملکیت مشتری دارد. اما توقف این که مشتری مالکه بر ملکیت بایع از اون طرف توقف نیست. از یک طرف خلاصه گفتن توقف وجود داره، از طرف دیگه وجود نداره. علت دیگه بعضی ها نقل کردن، گفتن چرا جایز نیست شرط کنن برای این که این مبیع را مشتری به بایع بفروشد، این شرط جایز نیست. تعلیل از این جهت ذکر کردن: چون قصد حاصل نمیشه به نقل اون مبیع از بایع، بایعی که شرط میکنن برای این که من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که دو مرتبه من بفروشی، پس قصدش نقل ملک از خودش به مشتری نیست. وقتی که نشد، پس انتقال ملک از بایع به مشتری محقق نشد. این تعلیلم فرمودن ضعیف. چرا؟ به جهت اینکه غرض حاصل شدن قصد به ملک مشتریه و این غرض مرتب میشه بر او، خوب نقل این مشتری ملک و ثانیان به طرف بایه چون مالک است میتونه نقل بکنه، بلکه شرط نقل ثانیان این مستلزم قصد به نقل اولی نداره، برای خاطر اینکه در همان نقل نمودن از ناحیه بایه به مشتری یه ملکیت اونجا حاصل میشه در همان نقل اولی برای مشتری، و از این طرف که بخوان نقل بکنن لازم نیست که قصد نقل از ناحیه مشتری به بایه محقق بشه. این یک تعلیل، یک تضعیف برای جواب از این تعلیل. یکی دیگر این که فقها ها اتفاق دارن برای این که این بایه مشتری اگر شرط نکنن این شرط بیع ثانی را در عقد، میگن این عقد صحیحه، و اگر چه قصدشون رد مبیع باشه، بایه مشتری قصد دارن، بایه قصد داره کتاب رو بفروشه، دو مرتبه کتاب رو بخره، با این که اگر شرط نکنن میگید این معامله صحیحه، در صورت شرط هم صحیحه، عقد تابع قصده و مصحح مر این عقد همونه که قصد رد بعد از ملک مشتری مر او را این منافات با قصد بی به هیچ وجه و به هیچ جهت نیست. مانع اونی که مانع هست عدم قصد به نقل ملک به سوی مشتری است، اصلا به طوری را که مرتب بر او حکم ملک نمیشه، یعنی ملکیت بر او مترتب نیست. از این فرق گذشتیم. فرق بعدی این است که این مشتری وقتی را که مبیع را از بایه میخره واجب قبض ثمن بکنه بایه. خب اگر چنانچه مشتری دفع ثمن به بایه کرد، برای واجب است برای بایه هم قبض ثمن نمودن، البته اگر اون ثمن حالی باشد، در این صورت بر یه بایع واجب است قبض نمودن. اما اگر اون ثمن مدت دار باشه، یعنی دارای مدت باشه، اینجا قبضش برای بایع واجب است بعد از مدت، نه قبل از اون مدت، یعنی بعد از آنی که مدت تمام شد، در این صورت واجب قبض نمودن، برای خاطر اینکه این بایه استحقاق نداره در این هنگامی که هنوز مدت به سر نرسید این ثمن رو قبض کنه. علاوه بر این ممکنه که قرض بایه تعلق گرفته باشه بر تأخیر قبض تا مدت به سر بیاد، برای خاطر این که اقراض این منضبط نیست، اقراض مختلفه. یه وقتی بایه قرضش اینه که این ثمن پیش مشتری بمانه، چون طلبکارهایی داره میاد ازش مطالبه میکنن، برای اینکه مطالبه نکنن از این جهت است، از این جهت است که می‌فرمایند واجب نیست بر بایه قبض. یکی دیگر هم قرضهای دیگه، جهات دیگه ممکنه در نزد مشتری این سمن بهتر محفوظ میمانه، اما در نزد بایی اگر بیاد این محفوظی را نداره. از این جهت است که تا مدت به سر نیامده بر بایی واجب نیست قبض نمودن. حالا اگر آمد و بایی امتناع از قبض سمن کرد، در اون جایی که قبض واجبه حاکم از ناحیه بایی قبض میکنه. اگر حاکم یافت شد و دسترسی به حاکم پیدا شد، اگر چنانچه متعذر شد قبض حاکم و دسترسی به حاکم پیدا نشد، ولو به مشقت این که این زمان در رسیدنش به بای مشقتی هم داشته باشه، ولو به مشقت هم باشه، یا اصلا حاکم امتناع کرد از قبض نمودن، حاکم دسترسی بهش پیدا نکردیم یا امتناع کرد از قبض نمودن، این امانت در دست مشتریه و ضمان هم نداره اگر تلف بشه بدون تفرید. و همچنین حکم همینه، هر کسی که امتناع از قبض حق خودش بکند باید به حاکم اطلاع داد، حاکم او را اجبارش میکنه، یا به حاکم خودش از ناحیه اون صاحب حق اون حق را تصرف می کند. مقتضای عبارت مصنف اینه که مشتری این سمن در دستش باقی می مانه و در حالی که سمن هم معلومه بر وجه امانت هم می مانه. خوله اگر امانت باشه پس مشتری در این سمن حق تصرف ندارد و نمایش هم مال باییه، برای خاطر اینکه تعیین شده که این سمن مال بایی باشه. بعضی ها آمدن از فقها ها گفتن که این سمن باقی میمانه بر ملک مشتری و اگرچه تلفش از ناحیه بایی باشه، ولی در واقع که هنوز تحویل نداده به بایی، در ملک خود مشتری باقیه. در دو روز مصنف فرموده که برای مشتری تصرف در اون سمن، پس بنابراین باقی میماند اون سمن در ذمه سمن، باقی میماند در ذمه مشتری. حالا آیا میتونه منع بکنه در زیادی سمن و نقصان سمن بر بایع و مشتری در وقتی که مشتری فهمید قیمت را؟ میفرماد نه، دیگه حجر و منع این نیست. از بیع متا به زیادتر از قیمت یا کمتر از قیمت، خب بر بایع و مشتری در وقتی که مشتری فهمید قیمت را، و همچنین اگر نفهمیده باشه قیمت را، نمیتونه زیاده کمم بکنه. برای اینکه جایز بیع قبل اجماعن، من این نیست در زیادی سمن و نقصان سمن بر بایع مشتری در وقتی که مشتری قیمت رو فهمید و همچنین در وقتی که قیمت رو ندانسته باشه، برای اینکه بیع قبلی جایزه. حالا مصنف از این عبارت که گفته لا حجر منعی نیست، نفی حجر کرده، اراده کرده مصنف از این نفی حجر بر وجهی که مترتب نمیشه بر او خیار. پس میتونه پیمتا کنه بدون قیمت اون متا و از آف قیمت اون متا، مگر اینکه این زیادی قیمت منجر به سفه بشه و بیعقلی بشه، و کمعقلی چه از ناحیه بایه چه از ناحیه مشتری. در این صورت اگر منجر به سفه شد، اون بیع و اون معامله باطل. بله، یه صورت است که سفه، بلکه در دو صورت اون سفه و بیعقلی برداشته میشه. یکی این که غرض سعی به اون زیاده و نقصان تعلق گرفته باشه، یا برای خاطر این که اون زیادی و نقصان کمه. این یه صورت، یعنی قیمت بالا برده یا قیمت پایین آوردن، این زیاد و کمیش خیلی کم، یا برای ترتب غرض دیگری، مثل مثلا این که صبر به دین حالی کرده برای اینکه یه ارفاقی بشه به طرف مقابل، از این جهت قیمت را مثلا کم و زیاد کرده، به این مناسبت مانعی نیست. آیا جایزه که ثمنی که حال باشه او رو معجلش قرار بدن و مدت دارش کنن، حالا به زیادی در ثمن یا به کمیه و بدون زیادی در ثمن؟ مثلا فرض کنه کتابی رو فروخته و در مقابل کتاب قرار کرده قیمت کتاب 100 تومانه، حالا هم تحویل بگیره فعل مجلس، بگم حالی بوده. حالایی که به حالیه جایز مدت دار کنه، بگه قیمت همین کتابی که بنا بود مثلا الان بدم، خب این را بعد از یه ماه میدم، اما قیمت را زیادتر، حالا 100 تومان بوده بعد 150 تومان میدم. میفرمان جایز نیست، جایز نیست مدت قرار دادن حال به زیادی در ثمن، و بدون زیادی هم جایز نیست، مگر اینکه شرط مدت بکنن در یه عقد لازمی، در اون صورت لزوم وفا داره برای خاطر اون شرط. اما اگر چنان چه بخوان یک ثمنی که مدت داره او رو تعجیلش کنن، عکسش، اگر چنان چه کتاب فروخته به یه ثمنی که اون مدت داره، حالا میخواد اون مدت را معجلش کنه، یعنی حالیش کنه، حالا اینجا اگر ناقصش کنه میتونه، فرمان بله، اگر ابراءش کنه، به ابراء صحیح تبرئه‌اش کنه، بگه بابا ما اون زیادی را ازت نخواستیم، یا مصالحه بکند این مشتری با این بایه، و همچنین بر مشتری واجب است در وقتی که میفروشه چیزی که خریده مدت دار بوده، مشتری هم وقتی که میخواد اون مبیعی که مدت داره بفروشه، واجب ذکر عجل بکنه. البته در غیر معامله مساومه‌ای، سابقا ذکر شد گفتیم معامله اقسامی داره، من جمله مرابحه بود، موازعه بود، طولیه بود، مساومه. گر مساومه واجب نیست ذکر مدت، برای اینکه مساومه از بی نقدی حساب میشه، و در این صورت مشتری مخیره، بدون ذکر اون مدت بین فسق به معامله و رضای به معامله حالن. چرا؟ به جهت اینکه می‌فرمان تدلیس لازم میاد و از اون طرف هم نقل کردن، روایتی هم نقل شده که برای مشتری است از اجل و مدت مانند همون مدتی که قرار داده شده. پس نتیجتاً اگر در صورتی که معامله دوم مدت دار باشه، باید اون مدت تعیین بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. ولاتفاقهم على انهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صح، و ان كان من قصدهما رد ما ان العقد يتبع القصد. این ولاتفاقهما دلیل دوم بر رد این تعلیل ثانی است. تحلیل دوم این بود که در این فرق اگر کتابی رو با یه مثلا به مشتری فروخت و بعد با مشتری شرط بکنه که این کتاب را به من باید بفروشی، یه صورت صورت شرطیه. شرط میکنه خب این کتاب رو به من بفروشی، یه صورت صورتیست که معامله واقع می شود نصیحتن ولی شرط بیر نمی کنن. اونجایی که معامله واقع بشود نصیحتن و شرط بیر نکنن، شرط معامله دوم نکنن، بایه بخواد بخرد، اون صورت گفتیم صحیح و مانعی نداره. صورت دوم در همین فرق که کتاب رو میفروش به مشتری، با مشتری با یه شرط میکنه، به شرط این کتاب را به خودم دو مرتبه برگردانی بفروشی. اینجا میفرمان در بیع اول اگر شرط کند فروختن این مشتری به بایه، اینجا بی باطل. حالا فرق نمیکنه این معامله دوم حالی باشد یا معجل که معامله اولش زمانش مدت دار بود. این شرط گفتن صحیح. چرا شرط بی صحیحی؟ به جهت این که تعلیل آورده شد برای اینکه دور لازم میاد، جواب از این دورم داده شد که بابا توقف از یک طرف هست، توقف داره تملک بایه بر تملک مشتری، اما تملک مشتری توقف بر تملک بایه نداره. این یه تعلیل. تعلیل دومی که آورده بودن این بود، گفتن اینجایی که الان با یه کتاب رو به مشتری میفروشه و شرط میکنه دو مرتبه به خودم بفروشید، اینجا گفتن از ناحیه با یه قصد نقل این مبی از ناحیه با یه به مشتری حاصل نمیشه. چون قصد نقل حاصل نمیشه پس از این جهات صحیح نیست. این تعلیلم جواب داده شد. چرا؟ به چه بیان؟ غرض حصول قصد به ملک مشتریه و این غرض حاصل می شود بر همین نقل ثانی. دلیل دوم ذکر کردن، گفتن فقها اتفاق دارن اگر در همین معامله شرط نمی کردن معامله دوم را، اونجا می گفتن این حق صحیحه. و اگرچه به تدوان قصد رد مبی داشتن، این صورتی هم که شرط کردن مال اون صورت، یعنی به منزله صورتی است که شرط نشوده. پس دلیل دوم بر رد تعلیل و الاتفاق هم، این تعلیل دوم برای، یعنی وجه دوم برای ردون تعلیل، ولی اتفاق هم یعنی به جهت اتفاق فقها، الا انهما لو لم یشتری تا ذلک فی العقد، اگر شرط نکنن اون بای مشتری این شرط را در عقد صحه، اینجا عقد صحیحه، و این کان من قصده ما ردو، اگر چه از قصد بای مشتری رد اون مبی باشه، یعنی دو مرتبه بخواد این مشتری این مبی رو به بایه برگردانه، من العقده یتبع القصد، با اینکه عقد تابع قصده، قصد اینها این بوده دو مرتبه این کتاب به بایه برگرده، پس نقل ملک بگیم حاصل نشده، و حال اینکه فقها میگن این صورت که شرط نکرده صحیحه، و المصحح له ما ذکرنا، و اونی که مصحح مر این عقده اون چیزیست که ما گفتیم. ما چه گفتیم؟ من ان قصد رده بعد ملک المشتری له غیر مناف لقصد البیع بوجهین، از اینکه قصد رد نمودن اون مبی بعد از مالک شدن مشتری مر اون مبی را غیر منافع، این منافات مر قصد بی را به هیچ وجهی ندارد، نه قصد نقل ثانی، نه قصد نقل اول، یعنی ضرری به هیچ یک از این دو قصد نیست، و انما المانع عدم القصد الى نقل الملک المشتری اصلا، و همون مانع عدم قصد به سوی نقل ملک به سوی مشتری است اصلا، و ابتداء به حیث لا یترتب علیه حکم الملک، به طوری که مرتب نشود بر اون نقل، یعنی بر اون عقد که قصد نقل درش نبوده حکم ملک بر اینش بار نشود، اونجاست مضر، که اگر چنانچه این نقل نقل ملکی نباشه معامله باطل، اما اگر نقل ملکی باشه معامله باطل نیست. از این فرق گذشتیم، در زمینه این فرق یه فرق دیگه پیدا شده که آیا بر بایه وقتی که این مبیر میفروشه واجب قبض ثمن بکند یا واجب نیست؟ مسلمان واجب قبض ثمن، اون جایی را که ثمن رو مشتری دفع به سوی بایه بکنه، در صورتی که وقت ثمن حال باشه رسیده باشه اینجا قبضش واجب، و اما اگر چنانچه نه وقت ثمن نرسیده قبضش واجب نیست، و یجب قبض الثمن لو دفع الى البایه مع الحلول مطلقا، واجب قبض ثمن اگر دفع کند اون ثمن را به سوی بایه مشتری با حلول، یعنی با رسیدن وقت و حال بودن و یعنی مدت دیگه سر آمده، یا اصلا مدت نداشته یا نه مدتش هم سر آمده، اینجا واجبه که ثمن رو بایه قبض بکنه. مطلقا یعنی چه در هر حالی و چه در هر وقتی و چه شرط بکنن چه شرط نکنن اینجا واجبه قبض نمودن. چه غرض اوغلایی بر این قبض تعلق گرفته باشه چه نگرفته باشه، این مطلقا چند پهلوز همه اینا رو میگه. و فی العجل ای بعده لا قبله، حالا اگر مدت قرار داده باشه، مثلا با یه گفتین کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که بعد از دو ماه پول رو تحویل بدهید و این ثمن رو تحویل بدهید، در صورتی که ثمن مدت دار باشه بعد از تمام شدن مدت واجبه که باید قبض کنه و تحویل بگیره، و اما قبل از رسیدن مدت واجب نیست. و فعل عجله ای بعده لا قبله، اما در صورتی که این ثمن مدت دار باشه بعده او بعد از عجل واجب، لا قبله قبل العجل واجب نیست. لانه غیر مستحق قنهین ازه، که اون بایه تا مدت به سر نرسیده قبل العجل غیر مستحق در این هنگامی که هنوز مدت به سر نرسیده و حلول عجل نشد. لانه غیر مستحق حین ازن، به علت این که اون بایه استحقاق اون ثمن رو نداره در این هنگامی که عجل و مدت به سر نیامده، و جاز تعلق غرض البائع به تأخیر قبضه الالعجله، جایز تعلق گرفتن غرض بایه به تأخیر قبض تا مدت به سر برسه. هنوز که مدت به سر نرسیده واجب نیست بر بایه قبض نمودن. فإن الأقراض لا تنضبط، پس به تحقیق قرضها منضبط و معین است. مثلا یه وقت بایه قرضش اینه که این ثمنش تا مدتی، ثمن این مبیع تا مدتی که مدت داره پیش مشتری محفوظ بمانه، یا نه قرضش این بوده او طلبکارایی داره، اگر الان هنوز مدت به سر نرسیده بخواد این زمان رو تحویل بگیره، اون طلبکارا میان طلبشون رو مطالبه میکنن و این میخواد فعلا نده. یا قرضهای دیگه که اون شخص مشتری امینه و احفظ پیشو، یعنی این زمان پیشو محفوظ تره، از این جهت میخواد پیشو او بمانه. پس تا مدت به سر نرسیده بر بایه واجب نیست که ثمن رو تحویل بگیرد. حالا اگر مدت به سر رسید و بایه امتناع از قبض کرد، گفت نه ما قبض نمی کنیم تحویل نمی گیریم، اینجا واجب است حاکم قبض کنه. البته خب ابتداعا حاکم او رو اجبارش میکنه برای قبض. حالا فرض کردیم حاکم اجبار برای قبضم نکرد، حالا اینکه اجبار برای قبض نکرد، خود حاکم از ناحیه اون بایه قبض میکنه. اگر حاکم موجود باشه، یعنی دسترسی به حاکم داشته باشیم، حالا اگر متعذر شد قبض حاکم، یعنی دسترسی به حاکم هم نداریم ولو به مشقتی هم باشه، یا حاکم هست ولی امتناع از قبض کرد، اون ثمن امانت در دست مشتریه و پیش مشتری امانت باقی میمانه. میفرماید فلو امتنع البائع من قبضهی حیث یجب قبضه الحاکم این وجد، پس اگر امتناع کرد بایی از قبض ثمن در جایی که واجب قبض نمودن، قبض میکنه اون ثمن رو حاکم، اگر حاکم پیدا بشه یافت بشه. فا این تعذر قبض الحاکم، اگر متعذر شد قبض حاکم، یعنی دسترسی به حاکم نداریم، ولو بالمشقت البالغت فی الوصول الی، و اگرچه به مشقتی را که اون مشقت باعث رسیدن باعث بشه برای رسوندن این زمان را در رسیدن به سوی بایه مشقت باشه. اینجا او امتناعیهی یا نه اصلا خود اون حاکم امتناع کرد، متعذر شد او امتناعه، یعنی امتناع حاکم، حاکم امتناع کرد از قبل. فهوه امانتون فی ید المشتری، پس اون زمان امانت در دست مشتریه. لا یزمنه لو تلف به غیر تفریطین، مشتری ضامن ثمن نیست اگر تلف بشه اون ثمن بدون تفرید. و کذا کل من امتنع من قبض حقه، و همچنین از حکم هر کسی که امتناع کند از قبض حق خودش، اونجا ابتداعا مراجعه به حاکم میکنن. حاکم اگر چنان چه قدرت داشته باشه اجبارش میکنه، یا اگر اجبارش هم نکرد حاکم قبض میکنه. اگر قبض حاکم متعذر شد یا امتناع از قبض کرد، در پیش اون کسی که این امانت باقیه او امانت دار حساب میشود. و کذا کل من امتنع من قبض حقه، و همچنین از حکم هر کسی که امتناع کنه از قبض حقش، حاکم از طرف او قبض میکنه. و مقتضی عبارت ان المشتری یبغیه بیده ممیزن علی وجه الامانت، مقتضی عبارت مصنف که گفته اگر چنانچه متعذر شده قبض حاکم، پس او امانت در دست مشتریه. این عبارت امانت بودن مقتضای عبارت این که مشتری باقی میگذاره اون سمان را در دست خودش، در حالی که ممیز امتیاز داده میشود و معین میشه بر وجه امانت. و ین بقی محضانه که ان لا یجوز له تصرف فیه، سزاوار محضانه یعنی با این که امانت در دست مشتریه، جایز نباشه برای مشتری تصرف در ثمن، یعنی میگه مشتری حق تصرف نداره. و ان یکون نماهو للبایه، و این که نماهون ثمن مال بایه حساب میشود، چون مال مال بایه، ولی این امانت داره مشتری. تحقیقا لتعینه له، به جهت اثبات نمودن و تحقیق نمودن برای متعین بودن اون زمان برای اون بایه، چون زمان مال بایه پس نماشم مال بایه. و ربما قیل به بقای علی ملک المشتری، چه بسا گفته شد این ثمن باقی بر ملک مشتری، یعنی هنوز مشتری که تحویل نداده و به بایه نرسونده، این مال مال خودش بوده در ملک اوه. کی از ملک او خارج میشه؟ اون موقعی که به بایه تحویل بدهد. و ربما قیل به بقای، بقای اون زمان علی ملک المشتری، بر ملک مشتری. و این کان تلفه من البایه، اگرچه تلف شدن این زمان از نایه بایه، که اگر تلف بشه دیگه مال بایه بوده تلف شده، چون که معامله تمام شده و به طوری را که به وسیله عقل ملکیت برای هر کدام ثابت. و فی الدروس ان للمشتری تصرف فیه فیبقا فی ذمته، در دروس مصنف فرموده به تحقیق برای مشتری تصرف نمودن در اون ثمن، یعنی میتونه در این ثمنی که هنوز بایه او را تحویل نگرفته مشتری تصرف کنه. فیبقا فی ذمته، پس باقی میماند در ذمه اون مشتری. اگر تصرف در این ثمن کرد، ذمه‌اش مشغول به بایه، یعنی باید مانند این ثمن را مشتری به بایع بدهد. ولا حجر فی زیادت الثمن و نقصانه علی البائع و المشتری اذا عرف المشتری القیمته. این فرع اینه که حالا معامله تمام شده، ثمن هم پیش بایع و مشتری، فرض کنید که پیش مشتری مدت دارم بوده، آیا میتونن در زیادی ثمن و نقصان ثمن این کم و زیاد بکنن بعد از آنی که مشتری قیمت رو فهمید، یا کم و زیاد دیگه نمیشه کرد؟ معامله ای که تمام شده، کتاب به 100 تومن فروخته شده، اون 100 تومن تمام شد. میفرمان مانعی نیست، ولا حجر فی زیادت ثمن و نقصان، نیست منی در زیادی ثمن و نقصان ثمن بر بایع، علل بایع و المشتری، بر بایع و مشتری، اذا عرف المشتری القیمته، در وقتی که بفهمد مشتری قیمت رو، آشنایی به قیمت بشه. و کذا اذا لم یعرف، و همچنین اگر عارف به قیمتم نشد، باز منی در زیادی ثمن و نقصان ثمن نیست. لجواز بیع الغبن اجماعن، که جایز بیع غبن، یعنی بیعی که درش غبن و مغبون شدن در معامله است. قیمت کتاب را نمیدانست مشتری، حالا فهمیده دیگه مغبون شده، جایز بیع غبن اجماعا، یعنی به اتفاق همه فقها. چرا مصنف حالا گفته ولا حجر فی زیادت ثمنه و نقصانه؟ حجر رو نفی کرده، گفته لا حجره. میگه ها، از اینجا میخواد یه حکمی استفاده بشه، بگیم که جایز بیع متاع بدون قیمت، بنابراین خیار بر او مترتب دیگه نه. و کنه او اراد نفی الحجر علی وجه لا یترتب علیه خیارون، گویا اینکه مصنف اراده کرده نفی حجر را، گفته لا حجر، یعنی لا منع، با لای استقراق نفی جنس گفته. از این عبارت بر وجهی که نفی حجر کرده، به طوری که مرتب نمی شود بر اون نفی حجر خیاری. فیجوز بیع المتاع بدون قیمتی و از اضعافها، پس جایز فروختن متاع بدون قیمت، یعنی به کمتر از قیمت اون متاع بفروشه، یا چند برابر اون قیمت بفروشه، یعنی به زیادتر بفروشه. الا ان یعدی الی الصفه، مگر اینکه منجر به صفه بشه، یعنی بیعقلی. مثلا به بایه بگن بابا کتاب 100 تومن رو بایه اگر به 20 تومن بده، به 40 تومن بده، میگن خوی صفیح بوده کتاب با این قیمت را، به این گرانی را، به این کمی داده. یا مشتری مثلا جنس 20 تومن رو 100 تومن بخره، میگن این صفیه، کم عقله که اینقدر این جنس را گران خریده است. الا ان یعدی، مگر اینکه منجر بشود این بی و این معامله به سوی صفه. حالا این صفه یعنی کم عقلی و کم معامله از نظر فکری، گوتایی فکری که کمی قیمت آورده، از نایی بایه باشه این صفی بودن، یا از نایی مشتری باشه. نتیجتاً اگر منجر به صفح شد، فیبطلول بی، باطل میشه بی، یعنی این معامله باطله. خب حالا این صفح را چی برمی داره که میشه این صفح برداشته بشه؟ همین بیعقلی و کم عقلی بگیم برداشته بشه. فرمود و یورتفع و صفحو به تعلق غرض صحیح به زیادت و نقصان، برداشته میشه صفیح بودن و کم عقل بودن به تعلق گرفتن یه غرض صحیح، اون غرض صحیح که به سبب این زیاده و نقصان صفحه حاصل شده. حالا اون صفحه به چه برداشته میشه به این زیادی و نقصان؟ اما لغلت ما یا این زیاد و کم خیلی کمه، مثلا از طرف بایه کتاب 100 تومن رو به 95 تومن فروخته، خب اینجا ولو 5 تومن کمه، اما چون خیلی قلیله کمه قلت داره این صفیح بودن، از اینجا میگه مانعی نداره در عرف معاملات اینجور کم و زیاد واقع میشه. یا مشتری مثلا از اون طرف جنسی که مثلا 90 تومن قیمتش بوده کتابه، او 100 تومن خریده، اینجا هم زیادی داره، 10 تومن مثلا زیاد داده، ولی اینجا چون زیادی کمه نمیگن آقا این صفیح بوده، این مال قلت ما یا برای کم بودن اون زیاده و نقصان. اول ترد تو به غرض آخره یقابله، یا برای ترد تو به غرض دیگری که مقابله میکند او را، یعنی اون غرض صحیح را. چیه؟ مثل اینکه اون بابا ارفاق کرده بوده برای اینکه یه معامله انجام داده بوده و یه دینی هم داشته، دین حالی بوده، صبر کرده، طلبی داشته، در اون طلب صبر کرده، ارفاق کرده، حالا اینم میخواد ارفاق کنه، این جنس رو کمتر بو از نظر قیمت بده، چون او اون مشتری مثلا ارفاق کرده، این بایم میخواد بهش ارفاق کنه، این غرضه. یا عکسش، گاهی میشه که نه، بایه به مشتری ارفاق کرده، حالا مشتری میخواد بهش احسان کنه، یه مقدار پول زیادتر بدهد، از این جهت غرض او غلایی تعلق گرفته. اول ترد تو به غرض این آخره یقابله، یا برای مرتب شدن، مترتب شدن غرضی که غرض دیگره غیر از این قلیل بودن در زیاده و نقصان، که مقابله میکنه اون غرض را، که صبر به دین حالین، مانند صبر نمودن مثلا اون مشتری به دینی که حالی بوده، یا نحو دین حال، او یه وقت احسان کرده بوده در یه مورد، اینم میخواد به او احسان بکند، از این جهت است که معامله را به کمتر از قیمت خودش این مبیع را تمام میکند بایه، به عنوان این که نفعی به مشتری برسد. از این فر گذشتیم، فر بعدینه، اگر یک ثمنی حالی باشه، مثلا بگه بایه من این کتاب رو به شما میفروشم به 100 تومن در صورتی که پولش را حالا تحویل بده، از اون طرف هم مشتری بیاد بگه بابا همین کتابی را که شما میخواد 100 تومن از ما پولش بگیری حالی، یا مدت قرار بدیم، اون پولش را ما بعد از 2 ماه دیگه میدیم، 150 تومن میدیم، 100 تومن بناس بدیم، 50 تومن هم اضافه میکنیم، آیا جایز مدت قرار دادن حال، یعنی ثمن حالی رو بیاد مدت دار کنه، حالا چه به زیادیه در ثمن چه نه ثمن به همون حال خودش باقی باشه، آیا این مدت در حال قرار دادن جایز یا جایز نیست؟ میفرمان جایز نیست. ولا یجوز تعجیل الحال به زیادت نفی، جایز نیست مدت قرار دادن حال را به زیاد نمودن در اون سمن، که بگه حالا میخوام پول رو بدم 100 تومن قیمت کتاب، 2 ماه بعد میدم 150 تومن میدم، زیادیه در سمن، این جایز نیست و مدت دار کنه این حال رو. ولا بدون ها، یعنی بدون زیادی هم جایز نیست. الا ان یشترط العجل فی عقد لازم، مگر اینکه شرط بشه اون مدت در یه عقد لازمی. بله، یه معامله دیگه انجام دادن، در اون معامله دیگه شرط کردن که بابا اون ثمنی که حال بوده به شرط این که من 2 ماه بعد پولت بدم. اگر چنانچه در یه معامله و در یه عقد لازمی دیگه این شرط رو اونجا گنجوندن این با یه مشتری، این شرط لزوم وفا دارد، مگر اینکه شرط بشه مدت فی عقد لازم، در یه عقد لازمی، فیلزم الوفا و به، پس لازم میشد وفا نمودن به اون شرط. اما حالا اگر عکسش یه ثمنی مدت داره، مثلا گفته این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه 2 ماه بعد 150 تومن قیمتش رو بدی، مشتری هم با این شرط قبول کرد، ولی حالا مشتری اینجا با بایه که شرط کرده بودن مدت داشتن در ثمن، حالا بایه میگه بابا اون پول ما را همین امروز بده، ما قیمت برای شما کم میکنیم، نقصان در 150 تومن بنا بود بدی، بعد از 2 ماه دیگه 100 تومن بده. آیا جایز تعجیل در ثمنی که مدت داره؟ تعجیل یعنی عجله و شتاب با عینها، یعنی اون مدت دار را بیاد حالش کنه در ثمن، جایزه؟ میفرمان جایز. اگر ابراء کنه، یعنی این بایه تبرئه کنه یا صلح کنه با مشتری، ابراء و تبرئه مانعی نداره، صلح مانعی نداره. و یجوز تعجیله به نقصان منه به ابراء او صلح، میفهمه جایزه معجل نمودن و حال نمودن اون ثمن رو به نقصان از اون ثمن که 2 ماه بعد 150 تومن بده، حالا مدت رو ما ازت ورش داشتیم، حالا بده 100 تومن بده، به نقصان از ثمن، به ابراهیم، به این که بایه تبرئه کنن بقیه رو، او صلحین، یا بایه با مشتری مصالحه بکنن برای این که بابا اون بقیه رو ما نخواستیم، حالا بیار همین پول نقد رو بده، نقدی هم الان بده و مدتش هم دیگه باقی نباشه. اینجا اگر مصالحه بکنن مانعی نداره. و یجب علی المشتری اذا با هم اشتراه و معجلن ذکر العجل. فرع دیگر با اون اینه که حالا اگر آمد و مشتری همین جنسی که خریده، همین جنس مدت دار رو بخواهد بفروشه، حالا بر بایه بفروشه یا بر دیگری بفروشه، حالا فرض کنید بر بایه، اینجا باید مدت رو ذکر بکنه، بگه من این کتاب رو میفروشم به شما به شرط این که پولش رو مثلا 2 ماه بعد بدی، مدت رو تعیین میکنه، البته در غیر مساومه، سابقا گفتیم بر این که بیع اقسامی داشت، مرابحه بود، مواضعه بود، تولیه بود، مساومه بود. در مساومه چون بیع نقدیه ذکر عجل و مدت در اونجا لازم نیست و یجب علی المشتری اذا باع ما اشتراه معجلا ذکر العجل، واجبه بر مشتری در وقتی که میفروشد چیزی که خرید مدت داره، با مدت خریده، اونم این کتاب خریده بود مدت دار بود، اینجا میفرمان بر مشتری واجب ذکر عجل و مدت بکنه. در غیر مساومه یعنی در مثل مرابحه، موازعه، تولیه، اما در مساومه اونجا چون نقدیه ذکر مدت لازم نیست. فیتخیر المشتری بدون ذکرهی بین الفسخ و الرضا بهی حالن، پس مخیر است مشتری بدون ذکر عجل بین فسخ نمودن و رضای به اون عقد، البته رضا به حالی، بگه من به نقد میفروشم نه به نسیه. چرا؟ لتدلیس، برای که تدلیس لازم میاد، معلوم نیست مدت چون معین نشده چه مقدار از این مدت این زمان تحویل داده میشه. یکی این جهت، جهت دوم و رویه ان للمشتری من العجل مثلا، روایت شده این که برای مشتری است از عجل و مدت مثله، یعنی مثل همون عجلی که در معامله اول وجود داشت. حالا این که میگه روی روایت شده در وسائل، در کتاب تجارت، از ابواب و احکام و عقود، باب 25 صفحه 400 از وسائل، جلد 12 از وسائل، باب 25 از ابواب احکام عقود، روایت اینه. اینجا که اشاره میکنه به روایت، صاحب وسائل نقل کرده و عن علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. باز کلینی به سند خودش از علی ابن ابراهیم تا آخرین راوی عن هشام ابن الحکم، آخرین راوی هشام ابن حکم، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه، فر رجل یشتری المتاع، درباره مردی که میخرد متاع، الی اجلین یعنی تا یه مدتی، قال لیس له ان یبیعه مرابحه، نیست برای این که بفروشد او را به عنوان مرابحه، الا الی العجل الذی اشتری الیه، مگر تا مدت اونچنانهی که خریداری کرده است تا اون مدت. و این باعه مرابعتن ولم یخبره، و اگر بفروش او را به عنوان مرابعه هم بفروشه و اخبار نکند اون مدت را، کان للذی اشتراه من العجل، می بوده باشه برای اون کسی که خریداری کرد دور از مدت، مثل و ذالک، یعنی این دومی هم می تونه مثل اولی برای خودش مدت قرار بدهد. ظاهرن وقت گذشته است. سینه یک، سال اول، تعلیل دوم برای این که اگر با یه متاعی به مشتری فروخ و شرط کنه دو مرتبه مشتری به او بفروشد جایز نیست، چیست؟ با اتفاق فقها بر جواز و بر رد تعلیل بنویسید. سال دوم، آیا قبض ثمن بر بایع واجب است مطلقا یا تفصیل؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، جایز است نقصان در ثمن در صورتی که اون ثمن مدت دار باشد به ابرا یا سول، یا جایز نیست؟ تعیین فرمایید.